رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
علی اکبر صالحی میگوید ایران تنها خواسته های قانونی آژانس را اجابت میکند. انفجار در مرز عراق و اردن دو کشته بر جای گذاشت. دولت روسیه با عبور خودروهای زرهی ناتو از این کشور به افغانستان موافقت کرد. سلام میکنم به تک تک شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز جمعه را آغاز کردیم. جمعه 5 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 26 روز از ماه نوامبر سال 2010 میلادی. مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. در یک ساعت پیش رو من جان خاکزاد با شما هستم با خبر و گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما آماده کرده. در این هوای سرد و زمستانی در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر زیبا میشنوید، امیدواریم که شما شنوندگان گرامی با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست از تازه ترین خبرها آگاه شویم از همکارم هانا کاویانی. هانا شب خوش.
با سلام. خبرگزاری رویترز گزارش داد دادگاهی در نیجریه یک ایرانی را که گفته می شود از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، در ارتباط با محموله قاچاق اسلحه و مهمات متهم کرد. به گزارش رویترز این شهروند ایرانی عظیم آقاجانی نام دارد و به عنوان یک بازرگان در تهران معرفی شده است. بنابراین گزارش، وی با یک همدست که شهروند نیجریه است به اتهام قاچاق اسلحه و مهمات تحت محاکمه قرار دارد. مقام‌های گمرک نیجریه روز 26 اکتبر یک ماه پیش اعلام کردند یک کشتی حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی را در بندر لاگوس ضبط کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این گزارش را مثبت ارزیابی کرد. وی اما از اعلام شمار سانتریفوژهای ایران انتقاد کرده و آن را عملی غیر اصولی خوانده است. علی اکبر صالحی در حالی گزارش اخیر آژانس را مثبت ارزیابی کرده که در این گزارش آژانس از ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بود. روز پنجشنبه انفجار یک تانکر نفتکش در عراق در مرز عراق و اردن به کشته شدن دست کم 2 انجامید. بنابر گزارش‌ها بر اثر این انفجار 12 نیز مجروح شده و تعدادی ناپدید شدند. نتایج اولیه تحقیقات نشان می‌دهد که این انفجار عمدی نبوده است. روسیه اعلام کرد که به خودروهای زرهی نیروهای ناتو اجازه خواهد داد تا از خاک این کشور به افغانستان بروند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این خبر را در جلسه‌ای با همتای افغان خود زلمای رسول در مسکو اعلام کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار اتحاد ملی برای کمک به تشکیل دولت شد. این درخواست نوری المالکی پس از آن مطرح شد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به طور رسمی از وی خواست دولت جدید این کشور را تشکیل دهد. طبق قوانین عراق آقای المالکی برای تعیین وزرای کابینش 30 فرصت دارد. و کیم تای یونگ وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه و در پی بالا گرفتن انتقادها از نحوه اداره بحران اخیر با کره شمالی استعفا کرد. به گفته مقامات سئول، کره شمالی روز سه‌شنبه به شکلی ناگهانی یکی از جزایر کوچک کره جنوبی را در نزدیکی مرز دو کشور زیر آتش خود گرفت. حادثه‌ای که 4 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع کره جنوبی در این حادثه متهم به عدم واکنش مناسب شده بود.
متشکرم. هانا کاویانی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. همسر میر حسین موسوی زهرا رهنورد به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان خواستار رسیدگی به وضع زنانی شد که به اتهام آزادی خواهی خود و یا بستگانشان پشت میله‌های زندان در جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه با آزاده کیان، استاد علوم سیاسی در فرانسه، گفتگو می‌کند. باز هم گزارشی درباره گرد همایی زنان در کشورهای مختلف به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. همکارم مهتاب وحیدی از رادیو فردا با یک فعال حقوق زنان در پاریس گفتگو میکند، خانم سوده راد. یک روزنامه‌نگار ایرانی جایزه انجمن مطبوعات خارجی لندن را دریافت کرد. گزارش و گفتگوی همکارم حسین قویمی را با سعید کمالی دهقان، روزنامه‌نگار روزنامه گاردین می‌شنوید. مطالب بیشتری هم برای شما داریم، از جمله بازپخش مجله نگاه تازه، مجله ویژه جوانان در رادیو فردا. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در نامه خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی ایران، نسبت به خشونت و تبعیض علیه زنان در ایران اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به وضع زنانی شد که به گفته او به اتهام آزادی خواهی خود و یا همسران و فرزندانشان پشت میله‌های زندان قرار گرفتند. این برای نخستین بار نیست که زهرا رهنورد نسبت به وضعیت حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان می‌دهد و در صف منتقدان حاکمیت قرار می‌گیرد. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی دارد با آزادی کیان، استاد علوم سیاسی و محقق امور زنان در پاریس، و نخست او تحلیلی دارد درباره نامه خانم رهنورد. آزاده کیان در پاریس.
در این نامه خانم رهنورد تا حد زیادی مواضع بخش مهمی از جنبش زنان در ایران رو که در واقع جنبش همبستگی هم زنان سکولار و هم زنان مذهبی هست رو در بر میگیره و در واقع همون خواسته ها رو ایشون به یک نوعی در نامه خودشون مطرح کردن. میدونید که خانم زهرا رهنورد از یک سال گذشته با بخش مهمی از جنبش زنان در ایران به هر حال همکاری دارن. میخوام بگم که مواضعشون بیش از پیش مواضع و خواستهای بخش مهمی از همین جنبش زنان هست که ایشون در این نامه به آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اعلام کرده.
خانم کیان، در بخشی از نامه خانم رهنورد میبینیم که ایشون اشاره داره به اینکه از 30 سال پیش به مشکلات و مصائب زنان در ایران آگاه بوده. اگر به بخش نخست 30 سال گذشته نگاه کنیم میبینیم که همسر ایشون آقای میرحسین موسوی در هرم قدرت نظام جمهوری اسلامی بوده. آیا اشاره به 30 سال خشونت و تبعیض علیه زنان در نظام جمهوری اسلامی تلنگری هم هست به گذشته آقای موسوی؟
اینو باید از خود خانم رهنورد پرسید که چرا 30 سال ایشون منتظر موند برای اینکه اعتراض بکنه. ولی خب آنچه که مبرهنه این که حداقل در 20 سالی اخیر تا اونجایی که من دورادور از کارهای خانی فعالیت‌های خانم رهنورد آگاهی دارم، به خصوص زمانی که ایشون رئیس دانشگاه الزهرا بود، گفت که در واقع ایشون شروع کرده بود به طور واضح و مشخص‌تر از قبل نسبت به ضایع شدن حقوق زنان در ایران موضع‌گیری بکنه و حداقل در سطح دانشگاه خودش در واقع تلاش داشت که بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی‌های مختلف در واقع در جهت خواست زنان به خصوص برابری حقوق زنان پیش بره. و من فکر میکنم اگر آقای موسوی هم جا به جا در دوران مبارزات انتخاباتی و بعد از اون به مشکلات و مسائل عدیده زنان ایرانی اشاره کرده، به طبع این رو بایستی مدیون یکی مبارزات خود خانم های ایرانی دونست و دیگر هم مبارزات خانم زهرا رهنورد. ایشون میبینیم که به حتی کارنامه 30 ساله اخیر جمهوری اسلامی، من جمله اون سالهایی که همسر خودشون هم نخست وزیر بوده، انتقادهای زیادی رو وارد میدونه و از این نظر یک پله فکر میکنم از همسر خودش آقای میرحسین موسوی هم جلوتر باشه.
خانم کیان، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران، خانم رهنورد به شکل آشکار وارد صحنه سیاسی ایران شد و پس از انتخابات هم در پی حوادث و اتفاقاتی که رخ داد با ارسال نامه و بیانیه به این حوادث واکنش نشون داد. نقش تازه خانم رهنورد رو در تحولات سیاسی ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
خانم رهنورد خانمی است به نظر من متفکر، خانمی است که در واقع بسیار هم در آن واحد عملگرا و پراگماتیک است و در واقع خیلی خوب متوجه وضعیت کنونی جامعه زنان در ایران و خواستهای جامعه زنان شده و نیز خواستهای کلی جنبش که به نام جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی در ایران معروف هست و ایشون خیلی خوب متوجه هم شده که در این جنبش طیف‌های وسیعی از زنان و مردان و جوانان شرکت دارند، سنین مختلف، خواستهای مختلف. در واقع فکر میکنم با تجاربی هم که به هر حال در 3 ساله اخیر ایشون کسب کرده بود تلاش میکنه که به نحوی در واقع خواستهای به خصوص فعالین جنبش زنان رو مطرح بکنه و نگذاره که این خواستها فراموش بشه. خانم زهرا رهنورد ایشون فقط نفوذش به یک حیطه خانمهای طبقه متوسط یا تحصیل کرده محدود نمیشه، بلکه حیطه نفوذیش ظاهراً به اشاره طبقات سنتی تر هم بست پیدا میکنه و به نظر من نقشی که ایشون داره در جهت پیشبرد مطالبات حق طلبانه زنان ایرانی و جنبش زنان در ایران ایفا میکنه نقش بسیار برجسته و مهمی هست که همطور که دیدیم بسیاری از اصلاح طلبان رو هم به نوعی وادار کرد که در واقع به زنان توجه بیشتری در برنامه هاشون داشته باشن.
نظر خانم آزاده یکیان استاد علوم سیاسی در پاریس رو میشنیدیم درباره خانم زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در گفتگو با همکارم رضا جمالی. به مناسبت روز مبارزه علیه خشونت بر زنان، روز جهانی، در کشورهای مختلف گرد همایی های برگزار شد. همکارم مهتاب وحیدی راد در همین زمینه، یعنی گردهمایی زنان در کشورهای مختلف، گفتگوی دارد با خانم سوده راد، فعال حقوق زنان در فرانسه، و ابتدا در مورد شرکت کنندگان در تجمع روز پنجشنبه در پاریس سوال کرده است. با هم میشنویم.
تجمعی که امروز در پاریس برگزار شد به مناسبت روز جهانی رفع هر گونه خشونت علیه زنان بود. توسط اتحادیه ملی حقوق زنان در فرانسه برگزار شده بود. من خانم‌های مغربی رو دیدم. خب ایرانی‌ها که خیلی زیاد بودن مخصوصا امسال، و همینطور خانم‌های روس رو دیدم، از ملیت‌های مختلف دیدم.
چند درصد از کسایی که تو این تجمع شرکت کردن آقا بودن؟
مثل همه جنبش‌های زن و همه حرکت‌هایی که برای حقوق زنان میشه تعداد زنها بیشتر بود، ولی به هر حال مردان بود. حداقل توی جمعیت 10 نفره 15 نفره ما ایرانی‌ها که بالاخره تونستیم خودمون از سر کار برسیم اینجا، 4 تا آقا بود و این خودش نشون میده که آقایون هم خیلی مهم هست برای حقوق زنان.
هدفتون را از برگزاری این تجمع لطفاً بگید و اینکه چه شعارها و پلاکاردهای اونجا هست، عکس‌هایی که احتمالاً همراه دارید.
با توجه به اینکه در فرانسه مخصوصاً اسم کمپین 1 میلیون امضا خیلی شناخته شده است و اینجا بود که جایزه سیمون دو بوار رو کمپین دریافت کرد، ما اینجا عکسایی هم که داشتیم در واقع عکسی بود که کمپین 1 میلیون امضا اعلام می‌کرد، در واقع همون خانمی که حقوق برابر رو می‌خواد توی دستش تابلو داره. ولی بیشتر خانم‌ها وقتی که داشتن صحبت می‌کردن، انجمنایی که داشتن صحبت می‌کردن، اعتراض داشتن به کم شدن بودجه انجمن‌هایی که برای رفع خشونت علیه زنان یا برای پیگیری خشونت‌هایی که بیان شده دولت بهشون بودجه کمتری داره اختصاص میده. و اصلا دلیل این که تجمع روبروی وزارت فینانس فرانسه هم برگزار شده بود همین بود.
خودتون فکر میکنید این تجمع چقدر میتونه در رفع خشونت علیه زنان و آگاه‌سازی جوامع مؤثر باشه؟
من فکر میکنم که تجمع به تنهایی شاید فقط بتونه یه آگاهی بده، یکی به مسئولین دولتی، یکی به کسایی که از کنار ما دارن رد میشن و احتمالاً بعداً خبرهاشو میخونن. ولی در کنار این من باید بگم که در فرانسه مخصوصا امسال یک منیفستی برای زیادتر کردن مجازات کسانی که متجاوز هستن و خشونت میکنن، مخصوصا خشونت‌های خانگی، تهیه شده توسط چندین انجمن فمینیستی فرانسوی و روز صبح 8 صبح تا به حال که تقریباً ساعت 8 شب به وقت پاریس 13,000 نفر اون مانیفست رو امضا کردن. در کنار اون توی تلویزیون یه سری ویدیوهای کوتاه داره نشون داده میشه، یه سری عکس ها داره پخش میشه. ببین همه اینها به نظر من با هم دیگه میتونه حساسیت یک جامعه رو نسبت به خشونت به زنان، به طور خاص خشونت های خانگی و تجاوزهایی که صورت میگیره زیاد بکنه.
خانم راد، آمار سازمان ملل نشون میده تا 70% زنان خشونت دیده به خاطر شرایط فرهنگی و قوانین حاکم بر کشورشون موارد خشونت رو گزارش نمیدن. شما به عنوان یک فعال حقوق زنان پیامتون به این خانم ها چی هست؟
شعاری که در همین منیفستمون میدیم، این که ننگ باید جای خودش رو عوض بکنه، متجاوز ننگ رو با خودش میکشه، نه کسی که بهش تجاوز شده.
و شما خودتون فکر میکنید که راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان چه چیزایی بیشتر باید روی تغییر قوانین پافشاری کرد یا اینکه بالا بردن سطح آگاهی در جامعه و به خصوص زنان؟
من فکر میکنم هر دوی اینها با هم باید باشه، یعنی هم پیشگیری باید باشه و هم مجازات هایی که برای بعد از اون پیشبینی شده بیشتر بشه که جلوگیری بشه تا یه حدی از خشونت هایی که میشه، و همین که همراهی و همدلی بشه با کسی که بهشون داره خشونت میشه. فقط از راه مجازات کسی که متجاوز بوده، کسی که خشونت رو اعمال کرده، نمیشه خشونت ها رو آورد پایین، بلکه اون کسی که مورد خشونت هم قرار گرفته باید پیگیری بشه، باید مورد روانکاوی قرار بگیره، باید اون زخم ها و سیپایی که دیده التیام بخشیده بشه بهش. و واقعا این تصور که مردها خشن هستن و خشونت حق مرداست و اینکه یک زن مالک داره و این مالک یا پدره یا برادر بزرگتره یا به هر حال دوسته یا همسرشه، باید این تفکر عوض بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اینجا نگاهی بیندازیم به مطبوعات انگلیسی زبان. دامنه بحث‌های مجلس شورای اسلامی بر سر اختلاف با محمود احمدی نژاد به این مطبوعات هم کشیده شده و از جمله نشریه فارن پالیسی تا یه مقاله‌ای به این پرسش پرداخته که آیا واقعاً این آغازی بر پایان دوره احمدی نژاد است؟ مطبوعات انگلیسی زبان مطالب دیگری در رابطه با ویروس رایانه‌ای استکس نت و گسترش فعالیت‌های مافیای ایرانی قاچاق مواد مخدر در آسیا هم انتشار دادن. در اینجا همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی انداخته است به مطبوعات انگلیسی زبان، با هم گوش می‌کنیم.
جمشید چاکسی، استاد دانشگاه و نویسنده مقاله فارن پالیسی، با طرح این پرسش که آیا این واقعاً آغاز پایان دوره احمدی نژاد است، به اختلافهای درونی در طبقه حاکم جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نوشته است، اکنون یک جنگ عریان قدرت آغاز شده که خود را در ردای ایدئولوژی پوشانده و از یک سو احمدی نژاد و همکارانش در قوه مجریه به طور روزافزون ناسیونالیسم سکولار ایرانی را تبلیغ می کنند و از شخصیتی مانند کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری ایران تجلیل می کنند و از سوی دیگر علی لاریجانی و پشتیبانانش در مجلس هستند که خود را تابع تشیع بنیادگرا و پیروان ولایت فقیه معرفی می کنند. فارن پالیسی می نویسد: آغاز نقل قول، خامنه ای که دل مشغولی اصلیش حفظ سیستم ولایت فقیه و نقش خود به عنوان ولی فقیه است، احتمالاً هم به رئیس جمهور و هم به مجلس اسلامی مشکوک و مظنون است و پشتیبانی او از احمدی نژاد را هم نباید جدی گرفت. پایان نقل قول. و اما روزنامه دیترویت نیوز در مورد ویروس رایانه‌ای استکس نت که سیستم کامپیوتری ایران و چند کشور دیگر را مورد حمله قرار داده می نویسد، کارشناسان در کالبد شکافی های مسئله اکنون به این نتیجه رسیدند که این ویروس دقیقاً برای از کنترل خارج کردن سنتریفیوژ ها طراحی شده است. دیترویت نیوز از قول دو تن از خبرنگاران علمی نیویورک تایمز می نویسد که این نتیجه گیری اگرچه قطعی نیست، ولی روشنگر برخی از نکات پیچیده این ویروس است که در سیستم های ایران، هند، اندونزی و چند کشور دیگر موجب آسیب هایی شده است و با تغییر شتاب و سرعت روند کنترل و چرخش های صنعتی را برهم می زند. و ما در استرالیا روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در گزارش مشروحی به وسعت گرفتن ابعاد فعالیت‌های قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر در کشورهای آسیای خاوری پرداخته و نوشته است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 94 میلیون بسته قرص‌های مخدر متامفتامین در آسیای خاوری کشف شده و باندهای مافیای ایرانی بزرگترین توزیع کننده آنها بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدگاه های شما بدون سانسور در رادیو فردا با هم می شنویم.
رادیو فردا سلام عرض کردم. مگر این سازمان ملل به این معنا نیست که اگر رهبری کشوری آزادی به ملتش نداد معنیش کنم یعنی آقا ملت آزادی بده که انتخاب کنن. سازمان ملل برای اینه که نماینده کشوری بره بشینه اونجا تعیین تکلیف کنه برای 60 میلیون جمعیت کشوری. شاید نظر رو اصلا ما قبول نداشت کسی. یعنی چی این سازمان ملل برای این درد ملت ایران نمیرسه؟ خدا حافظ شما.
ضمن سلام و وقت بخیر به تمام کارکنان رادیو فردا، غرض از مزاحمت میخواستم پیام بدم به دنیای غرب، اروپا و آمریکا. پیامم این است: اگر آلمان نازی یه هیتلر داشت، جمهوری اسلامی نازی هزاران هیتلر داره. وجدان انسانی من حکم میکنیم پیام به دنیای غرب بدم. فردا دیر است، از امروز جلوی هیتلر نازی جمهوری اسلامی رو بگیریم. خدا نگهدار.
اخیراً پسر رفیق حریری قرار بیاد تهران. هدف از آوردن سعد حریری به تهران این هست که دهنشون رو ببندن. با چی؟ با پولای سرقت شده سفره مردم ایران. در نظر دارن میلیون ها دلار پول مردم ایران رو بریزن تو جیب سعد حریری، وادارش کنن که کوتاه بیاد در زمینه محکوم کردن عوامل حزب الله در مورد کشتن پدرش.
من این رو شنیدم که پرزیدنت باراک اوباما یک کتاب نوشتن و این کتاب فروش که داره به خرج بچه هایی که تو جنگ پدرهاشون از دست دادن به اونها کمک میشه. من میخوام بگم آقای احمدی نژاد بیا یک کتاب بنویس از واقعیت های دروغ هایی که جمهوری اسلامی به دنیا داره میگه و پول اینو خرج فرار خودتون بکنید، نه خرج محرومای ایرانی. خیلی متشکرم.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده پیامگیر رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. و ما جایزه روزنامه نگار سال در بریتانیا به یک جوان ایرانی اهدا شد. انجمن مطبوعات خارجی در لندن جایزه سالانه روزنامه نگار سال را به سعید کمالی دهقان، گزارشگر ایرانی روزنامه گاردین اهدا کرد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با سعید کمالی دهقان ابتدا از او میپرسد چه احساسی از دریافت جایزه روزنامه نگار سال دارید. سعید کمالی دهقان در لندن:
خیلی احساس افتخار میکنم و خیلی خوشحالم اصلا انتظارش نداشتم. افتخار میکنم بخاطر اینکه این جایزه به یه ایرانی داده شده و منم احساس میکنم که این به من داده شده، احساس میکنم به روزنامه‌نگار ایرانی داده شده و به خاطر تمام تلاشایی که روزنامه‌نگار ایرانی در یک سال گذشته انجام دادن به خاطر اینکه به جهان بگن که چه اتفاقی داره تو ایران میفته. من فکر میکنم اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد لااقل اگر یه نتیجه مثبت داشته این اون بوده که به مردم جهان گفته که احساس واقعی مردم ایران چیه و فهم کنم که این اتفاقی بوده که ریزام نگاهی یعنی تونستن توی این مدت انجام بدن و من مثلا احساس اتخاب میکنم که ریزام نگاهی یعنی هست.
آقای کمالی، شما چند سالتونه و چه مدتی در لندن زندگی میکنید و کجا درس خوندین و در چه رشته ای؟
من 25 سالم هستش و حدود یک سال هست که در لندن زندگی میکنم. قبلش برای همیشه در ایران بودم و از ایران برای روزنامه گاردین کار میکردم، نماینده روزنامه گاردین در تهران بودم و بعدش به خاطر شرایط ایران برای روزنامه‌نگاران مجبور شدم ایران ترک کنم و بعد از اون در لندن ساکن شدم. من لیسانس مهندسی داشتم و فوق لیسانس هم یه روزنامه‌نگاری بین‌المللی در دانشگاه سیتی یونیورسیتی لندن.
آقای کمالی، فارین پرس اسوسییشن یا اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم انجمن مطبوعات خارجی، اصولا چه نهاد یا سازمانی است که این جایزه رو به شما اهدا کرده؟
این یه مؤسسه مطبوعاتی که در لندن برای مدت‌های خیلی طولانی داره کار میکنه. فکر میکنم بیش از 100 ساله که در لندن حضور داره و یکی از معتبرترین مؤسسات مطبوعاتی انگلیس و حالا مطبوعات خارجی هست در دنیا. البته این جایزه که اینها به خبرنگاران میدادن مدت کوتاهی که فکر میکنم این جایزه رو انداخته این مؤسسه، فکر میکنم حدود 10 سال هست که این جایزه رو دارن اهدا میکنن و جایزه رو در طبقه بندی‌های مختلف به رشته‌های مختلف اهدا میکنن. مثلا به خبر سال اهدا میکنن، به خبر تلویزیونی سال، به خبر رادیویی سال و به کاتگوری های مختلفی داره و در نهایت هم یه جایزه ای داره که خب برای بقیه طبقات هست و اون جایزه روزنامه‌نگار سال هست که من تونستم اونو بگیرم.
کدوم قسمت از کارهای شما بیشتر مورد توجه قرار گرفته که چون این جایزه ای به شما داده شد؟
من راجش در این جایزه یک نامزد شدم برای بهترین مستند سال به خاطر فیلم برای ندا که اون جایزه رو گرفتم، یعنی جایزه بهترین مستند سال به خاطر فیلم برای ندا گرفتم. و بعدم بین برندگان جایزه، بین برندگان رشته‌های مختلف یه جایزه داشتن به نام برنده برندگان که همون روزنامه‌نگار سال بود که اونو اصلا نامزدش برندگان رشته‌های مختلف بودن و ما اصلا نمی‌دونستن که این می‌خواد اتفاق بیفته. اونجا در نهایت اعلام کردن که من اون جایزه رو گرفتم به خاطر فعالیتی که داشتم در پوشش دادن اخبار یک سال گذشته در مورد اتفاقاتی که افتاده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در تهران.
بله، اشاره کردین به فیلمی که ساختین، فیلم مستند که جایزه هم گرفتین. موضوع این فیلم شما که میگین راجب ندا آقا سلطان بود چه بود؟ یعنی از زندگی او فیلم ساختین؟ از چه زاویه‌ای به زندگی ندا پرداختین؟
میدونیم که در مورد ندا سالات چندین فیلم ساخته شده. فیلم مستندی که من بهش نقش داشتم فیلمی بود که برای اولین بار من رفتم تهران و به مدت یک ماه با خانواده ندا گفتگو کردم برای اولین بار و تو این فیلم با مادر ندا، پدر ندا، برادرش و خواهرش گفتگو کردم و اولین بار بود که تونستم که زندگی شخصی ندا رو یه مروری کنم و بتونم به مدت یک ماه با زندگی شخصیش آشنا بشم و سعی کنم که اون زندگی واقعیشو تو این مستند نشون بدم. تلاش من این بودش که از ندای اسطوره نسازم، بگم که همون چیزی که بوده، یه ندا یه دختر ایرانی بوده مثل میلیون ها دختر ایرانی دیگه که اون روزها تو خیابون شجاعانه بیرون بودن و تو تظاهرات شرکت میکردن و به جهانیان بگن که همه اون چیزایی میخواسته که دیگران میخوان. دلش میخواسته یکم آزاد باشه، دلش میخواسته که کتابایی که دوست داره بخونه، دلش میخواسته که درخشه، دلش میخواسته که خودش باشه. این پیغامی بوده که دلم میخواسته که به بینندگان بگم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. سرانجام پس از ماها اختلاف، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه نوری المالکی را مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد. اجازه بدید به گزارش همکارم مراد ویسی گوش کنیم.
9 ماه پس از انتخابات عراق، نوری المالکی حالا رسماً مأمور تشکیل دولت شده است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه ضمن مأمور کردن آقای مالکی برای تشکیل دولت از وی خواست تا دولتی ملی تشکیل دهد.
امروز طبق وظیفه و تکلیف دموکراتیک خود و بر اساس قانون اساسی عراق، نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان استاد نوری المالکی را به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل دولت جدید می کنم و از همه جریانات سیاسی می خواهم افراد با کفایت و لایقی را برای تصدی وزارتخانه ها معرفی نمایند.
دولت جدید عراق در برگیرنده 40 پست وزارتی خواهد بود که پیش بینی می شود اکثر این سمت ها به اعضای اتحاد ملی واگذار شود. اتحاد ملی به رهبری نوری المالکی و عمار حکیم یک ائتلاف متشکل از عمدتاً شیعیان مذهبی است و اکثریت پارلمان را در دست دارد. به همین دلیل گفته می شود این فراکسیون نزدیک به نیمی از سمت‌های کابینه، یعنی 18 وزارتخانه را به دست خواهد آورد. از طرف دیگر روزنامه از صباح چاپ بغداد روز پنجشنبه نوشت فهرست العراقیه به ریاست عیاد علاوی 9 وزیر، کردها 7 وزیر، ائتلاف سنی وسط 1 وزیر و مسیحیان نیز 1 وزیر در دولت خواهند داشت و جریان کردی تغییر نیز اگر خارج از ائتلاف کلی کردها بماند 1 وزارتخانه را به دست خواهد آورد. با این وجود گفته شده وزارتخانه های کشور و دفاع به افراد مستقل و غیر حزبی سپرده خواهند شد. نوری المالکی به عنوان نخست وزیر جدید روز پنجشنبه از فراکسیون‌های سیاسی خواست تا در معرفی وزرا افراد با کفایت را پیشنهاد کنند.
من از تمامی فراکسیون‌ها می‌خواهم که برای موفقیت دولت جدید تلاش کنند. ما بر تشکیل دولت وحدت ملی تأکید می‌کنیم و تمامی سیاستمداران باید در مرحله آتی اختلافات را کنار بگذارند، چرا که مرحله آتی آسان نیست. باید از سرویس‌های امنیتی حمایت کرد و ما برای تشکیل دولتی فعال، توانمند و خدمتگزار ملت
تلاش میکنیم و این امر اقتضا میکند که احزاب با لیاقت ترین افراد خود را برای تصدی وزارتخانه ها معرفی کنند.
اما با وجود تمامی این تحولات هنوز معلوم نیست که جریان العراقیه به رهبری عیاد علاوی سرانجام و به طور قطعی در دولت آقای مالکی حضور خواهد یافت یا نه. آقای علاوی به تشکیل نشدن شورای سیاستگذاری استراتژیک عراق که قرار از خود رئیس آن باشد معترض است. آقای علاوی همچنین با انتقاد از کشورهای عربی گفته است مواضع کشورهای عربی نسبت به عراق کاملا روشن نیست، لذا عملا ایران به عنوان تأثیرگذارترین کشور در تحولات عراق در آمده است. آقای علاوی گفته است از طریق رهبران کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که به دخالتهایش در امور داخلی عراق پایان دهد. به گفته آقای علاوی فهرست العراقیه مخالفتی با ایران ندارد، اما به جمهوری اسلامی اجازه دخالت در امور داخلی عراق را نخواهد داد.
خشونت علیه زنان، بحث این هفته ی ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
شماره تلفن تماس برای شرکت در برنامه ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید، خصوصا شنونده های وفادار، رانندگانی که در جاده های پرپیچ و خم ایران سرگرم رانندگی هستند. درود ما به شما شنوندگان عزیز در هر جای ایران، در هر نقطه ایران که صدای ما را میشنوید. در اینجا همکارم هانا کاویانی با خبرها.
با سلام مجدد. خبرگزاری رویترز گزارش داد دادگاهی در نیجریه یک ایرانی را که گفته می شود از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است در ارتباط با محموله قاچاق اسلحه و مهمات متهم کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و اما از اعلام شماره سانتریفیوژهای ایران انتقاد کرده و آن را عملی غیر اصولی خوانده است. روز پنجشنبه انفجار یک تانکر نفتکش در مرز عراق و اردن به کشته شدن دست کم دو نفر انجامید. بنابر گزارش ها بر اثر این انفجار 12 نفر نیز مجروح شده و تعدادی ناپدید شدند. روسیه اعلام کرد که به خودروهای زرهی نیروهای ناتو اجازه خواهد داد تا از خاک این کشور به افغانستان بروند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این خبر را در جلسه‌ای با همتای افغان خود زلمای رسول در مسکو اعلام کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق خواستار اتحاد ملی برای کمک به تشکیل دولت شد. این درخواست نوری المالکی پس از آن مطرح شد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به طور رسمی از وی خواست دولت جدید این کشور را تشکیل بدهد. کیم تای یونگ وزیر دفاع کره جنوبی روز پنجشنبه و در پی بالا گرفتن انتقادها از نحوه اداره بحران اخیر با کره شمالی استعفا کرد. وزیر دفاع کره جنوبی در این حادثه متهم به عدم واکنش مناسب شده بود.
حالا من پرحرفی کردم، در این زمان خبرها کم شد، متشکرم از تو، و ولی در آخر مجله دیگه زمان در اختیار خودته. و در اینجا بازپخش مجله نگاه تازه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامی هستم در کنار یکی از دوستانمون که میشناسنشون.
من
فکر کردی واقعا میشناسنت؟ من همینطوری میگم، تو هم فکر میکنی واقعا میشناسنت؟ من یه تعارفی بهت کردم.
صبح تا شب داریم اسممون رو تو رادیو میگیم دیگه. حالا تو هم که گفتی
اصلا امکان نداره شما با خودت معرفی کنی، بشناسن شخص شخصی. شاید یه شنونده جدیدی باشه.
نه،
مثل اون دوست جهانگردیه بود تو مورچه و مورچه خاطر سال یه بار رد میشد از اونجا، سال یه بار مثلا داره برنامه ما رو گوش میده و اصلا نمیشناسه شما رو.
عجب مثال بی ربطی بود.
آره،
عین مثالای خودم که همیشه بی ربطه. بگذریم بریم سراغ اصل ماجرا. بعد از دعوا سر اسم من که
آره البته دعوای ما بوی خون نمیداد.
آره همین تا به اون جا کشیده نشده. آره. به
بعضی از دعوا هستش که بوی خون میده.
آره این روزا هم واقعا یه چیزای عجیب غریبی آدم از ایران میبینه و میشنوه. چند روز پیش یک ویدئویی منتشر شده بود روی اینترنت از جمله توی سایت یوتیوب که از یک جنایت ضبط شده بود
توی میدون کاج.
یه ذره تصویرش رو که نمیتونیم پخش کنیم، یه ذره صداش رو بشنویم.
آره. صدای دلخراشی داره ولی خب به هر حال چون ارتباط داره با موضوع برنامه‌مون بشنویم. نمیره ناموس هم دستم
خب چی بوده محمد جریان؟
این گویا مسئله ناموسی بوده و رابطه یه بین یک زن و مرد و یکی دیگه وارد این رابطه شده، یعنی یه جور حالت مثلث عشقی شکل گرفته که یک طرف شکست خورده بوده و زده اون یکی رو ناکار کرده.
چقدر تو ابسترکت توضیح میدی، یه زن ساده حرف زن.
میترسم مسئله ناموسی یه دفعه یارو تو زندان آزاد بشه و نمیشه هیچ اعتمادی که بعد بیاد
حکم اعدامش رو صادر کردن. یک آقایی با یک خانومی رابطه داشته، این اومده گفته تو چرا با ناموس من ارتباط برقرار کردی و چاقو زده و افتاده کنار خیابون و اجازه نمیده کسی بهش کمک کنه تا اون آقا جون میده دیگه.
آره اتفاقا یه چیز جالبی من بهت بگم، من دیدم که توی این داستان که اتفاق افتاده، حالا به غیر از این که
داستان نیست واقعیه،
آره خب منظورم ماجراست، اتفاق افتاد، غیر از این که مثلا یه عده از جامعه شناسا، روان شناسا، نمیدونم کسایی که کارهای حقوق بشری میکنن، اینا اومدن یادداشتایی رو نوشتن.
نوشتن جدا؟
آره منتقدای سینما اومدن نوشتن و خیلی جالب بود تو نوشته های منتقدای سینما که میگفتن یک زمانی چاقو تو فیلما نشون داده میشد و فقط در حیطه سینما بیشتر معنا پیدا میکرد و مثلا نمونهش فیلمای مسعود کیمیایی بود، ولی حالا دیگه واقعا همون چاقو اومده وسط خیابون.
فکر کنم از این فیلم فارسی ها زیاد نگاه کرده بود این آقا.
من فکر کرده یه جوری قیصر میتونه بشه.
آره به هر صورت فکر کردیم یه کم بپردازیم به قتل و از این حرفا، موضوع این هفته برنامه ما باشه.
این هفته برنامه ما همین. آره بریم سراغ دو سه نفر و یه مقدار در مورد این قتلا، به ویژه قتلای فجیعی که خیلی داستان ساز و حادثه ساز بودن، برای حتی روزنامه ها نشریات در مورد اینا صحبت بکنیم.
بریم خلاصه یه کاری بکنیم که شنونده ها امشب نتونن بخوابن.
عجب آرزوهایی تو داری. مهمونای اول ما یکیشون قاضی قدیمی بوده که الان کار وکالت انجام میده، آقای احمد بشیری.
چون اینا زیاد با پرونده قتل اینا سر کار دارن، احتمالاً میتونن مطالب جالب
قطعاً. و دیگریشون محمد مصطفی وکیل دادگستری که اتفاقاً پرونده های قتل رو داشته، پرونده های حتی قتل افراد نوجوان رو داشته که به این واسطه هم بیشتر شناخته شده در بین شنونده هایی که برنامه های رادیو فردا رو دنبال میکنن.
بعد از اون هم میریم سراغ یک روانشناس تا یکم برامون توضیح بده. پس بریم اول سراغ آقای بشیری و مصطفی، دو وکیل دادگستری. آقای بشیری، ما میخواییم یکم در مورد قتلهایی که تو دوران معاصر اتفاق افتاده تو ایران، خب خیلی زیاد هست آمارشون، ولی یه تعدادشون هستن که به هر صورت یه جوری توی ذهن جامعه میمونه، به خصوص حتما توی ذهن شما که هم به عنوان قاضی کار کردید هم به عنوان وکیل مدافع. شما چه مواردی رو هم پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب به عنوان فجیع ترین قتلهایی که توی عمرتون در مورد شنیدین در نظرتون هستش؟
قتل همیشه فجیعه، جنایت همیشه فجیعه، منتها بعضی مواقع قتلها با نقشه و برنامه ریزی و قصد قبلی انجام میگیره، خب بعضی مواقع به صورت تصادفی انجام میگیره. مثلا تازه ترین نمونهش همین جنایتیش که اخیرا در طرف سعادت آباد افتاد. خب این واقعا یک اتفاق عجیب غریب بود که یه نفر بکشن جلو چشمی عده و مدت چند روز زمین بمونه و احتمالاً اگر به کمکش میشتافتن این جوان ممکن بود زنده
ولی آقای بشیری، تا اونجایی که حالا ذهن ما هم یاری میکنه، مثلا نمونه های حرفه‌ای قاتلا هم وجود داشتن، مثل مثلا اسقر قاتل که خیلی مطرح بود اسمش.
دیوانن، اینا رو نمیشود به حساب افراد عادی گذاشت. بله یه امینی هم بود که در ورامین بود، اونم زنهای زیادی رو کشته بود. به یعنی که اخیراً در همین تهران یه فردی پیدا شد به نام خفاش شب که این هم یه 16 17 نفر رو کشته بود، که خود منم یه مقاله مفصلی راجع به همین قضیه در مجله قانون وکلا نوشتم. اینا از خون خوششون میاد، از جنایت خوششون میاد، چون یه نوع سادیسم هستن. مثلا از سر قاتل، خب این یه آدمی بود که جنایتکار حرفه‌ای شده بود، یا اون هوشنگ امینی خمینی که در راه ورامین 15 16 تا زن رو کش، یا اون اخیراً در خراسان یه نفر پیدا شد، چند وقت پیش در قزوین یه نفر پیدا شد، اینا رو نمی‌شود اول به عنوان یک نمونه کلی اجتماع ازشون صحبت کرد.
حالا همون مواردی که اشاره کردین، ما منظورمون همون موارد خاص هست و اون افرادی که به گفته شما حالا بیمار هستن. این آقایی که معروف بود به نام اسقر قاتل چیکارا کرده بود؟ چند نفر رو کشته بود که این شهرت رو پیدا کرد؟
اسقر قاتل تعداد جنایاتی که کرده بود الان یادم نیست، چون از قضیه اسقر قاتل بیش از 50 سال میگذره. اون پسر بچه‌ها رو فقط شکار می‌کرد و می‌کشت. کما اینکه هوشنگ امینی ورامینی مثلا زن‌ها رو می‌کشت، یا این خفاش شبی که در تهران ظهور کرد زن‌ها رو می‌کشت، یا اون قاتل زنجیره‌ای که در قزوین که 2 سال پیش ظهور کرد زن‌ها رو می‌کشت، یا اون خراسانی زن‌ها رو می‌کشت. بیشتر این قاتل‌های اینجوری که پیدا میشن، اینها به طرف زن‌ها هجوم می‌برن. حالا یا از زن‌ها یک برخورد بدی در ذهنشون وجود داره که اینها به عنوان انتقام حرکت میکنن، یا اینکه نوع بیماری خاصی دارن که بیزاری کلی از نسبت به جنس زن دارن. مثلا اون خراسانی میگه من می‌خواستم زن‌های روسپی رو مثلا نسلشون رو بکنم و میرم سراغ اینها.
آقای بشیری، حالا اشاره‌ای هم داشتید به سعید حنایی که توی مشهد دست به یک سلسله قتل‌های زنجیره‌ای زده بود، اما اون چیزی که من از صحبت‌های شما متوجه شدم بیشتر اینا انگیزه‌های جنسی دارن.
بعضی از اینا اصلا مرتکب عمل جنسی هم نمیشن، صرفا میکشن. اینا هست مثلا در قزوین یک زنی زن‌های دیگر رو میکشت، یک زن جوانی بود و این مثلا به خاطر این زن‌ها رو گیر می‌ورده می‌برده می‌کشته. اگر علنگوی نمی‌دونم گوشواره طلایی چیزی داشته اینا رو میره بوده و این بیچاره‌ها رو سربنیست می‌کرده. انگیزه‌های مختلف دارن اینا.
آقای مصطفی، شما تو دوره کاریتون به عنوان وکیل فجیع‌ترین موارد قتلی که یادتون هست چی هستش؟
من بدترین نوع قتلی که واقعا ذهنم رو به خودش مشغول کرد، کشتن 3 فرزند توسط پدرشون بود که با پتک زمانی که 3 نفر از فرزندان خواب بودن به سر فرزندانش زدن و 3 نفر رو به قتل رسوندن. این اتفاق در شیراز افتاد در سال گذشته و واقعا این یک تاثیر خاصی رو من داشت، به خاطر اینکه من هم قاتلش رو دیدم در شیراز و هم عکس‌هایی رو که از صحنه جرم گرفته بودن رو من دیدم.
آقای مصطفی، میشه یه ذره جزئیات بیشتری از این قتل رو بدین؟
ببینید، جزئیات این پرونده هرگز فاش نشد و اون چه که در خبرگزاری ها منتشر شد این بود که یک مردی زمانی که فرزندانش در خواب بودن با پتک هر 3 فرزند خودش رو به قتل میرسونه و وقتی که انگیزه رو پرسیدن، انگیزش رو فقر مالی و نداشتن یک آینده مناسب برای فرزندان خودشون دونستن و این کار رو انجام دادن. قاتل شدیداً پشیمان بود از اینکه این کار رو انجام داده بود. مضافاً به این که خب قوانین ما هم بسیار در این خصوص مجازات قصاص برای این پدر وجود نداره، هرچند من مخالف اعدام هستم، ولی حد اکثر مجازاتی که برای چنین پدری در نظر گرفته میشه 10 سال حبس هست. اون هم قاضی حتی میتونه کمتر از این 10 سال به قاتل حکم صادر بکنه یا اصلا میتونه حبسی را هم براش در نظر نگیره و خب یک شخص آزاد.
آقای مصطفی، حالا یک مورد دیگه ای رو دوست دارم برامون بگین که خودتون درگیر بودین با اون پرونده و حتی با اون کسی که قتل رو انجام داده بودم از نزدیک برخورد داشتید.
من یک مورد قتلی که باهاش خب درگیر بودم، موردی بود که 2 نفر جوان که حدود 21 سال 22 سال سن داشتن به طلا فروشی میرن، بازم با چکش 2 نفر رو که طلا فروش بودن به قتل میرسونن و طلاها رو برمیدارن. این 2 نفر قبلا هم در جای دیگری چنین کاری رو انجام داده بودن و در اونجا با اسلحه به یک طلا فروشی هجوم آوردن، ولی خب کسی رو نکشتن، فقط زخمی کردن. این مورد خیلی فجیع بود. خب یک نفر اونها معاون جرم شناخته شد که به 15 سال حبس محکوم شد و نفر اصلی که قاتل بود به اعدام محکوم شد و اعدام شد. ولی خب شما اگر که قاتل رو باهاش صحبت می‌کردید، واقعا به این نتیجه می‌رسیدید که در درون این شخص واقعا خشونت به خودی خود وجود نداره. حتی ایشون به قدری عاشق همسرشون بودن که تنها نگرانیشون این بود که همسرشون در این پرونده که باهاش مواجه شدن آسیب نبینند. در اصلت قتل‌های فجیع در ایران بسیار زیاد اتفاق میفته و بعضی وقتا هم به این صورته که یک نفر رو قاتل به قتل میرسونه و برای اینکه آثاری از قتل بر جای نگذاره قاتل رو به یک محل پرت و دور افتاده در اطراف شهر میبره و در اونجا با ریختن بنزین و آتش زدنش خب میسوزونه. یک مورد خیلی فجیعی که من در پرونده هم باش مواجه شدم، پسر 17 ساله که پدر خودش رو به طرز خیلی فجیع و قتل رسونده بود. نمیگم کجا این قتل اتفاق افتاد، یه پسر 17 ساله بودش، ایشون با مادرشون زندگی میکردن، پدرشون در زندان بودن، بعد از نظر اخلاق و رفتاری پدر خوبی نداشتن و با مادرشون اختلاف زیاد داشت این پدر. به هر حال در دوران کودکی مورد آزار و اذیت و تجاوز پدر قرار گرفته بود. یک روزی که پدرشون از زندان خارج میشن با خریدن دو تا بطری الکل به خونه میاند و در منزل در بدو عمد با دعوا و مرافع پدرشون مواجه میشن که با مادرشون صورت گرفته و بعد از اینکه یک زمانی میگذره و بعد همسایه ها میان و این دعوا و خصومت رو حل و فصل میکنند، بعد باز درگیری صورت میگیره و مادر این پسر به اتاق خواب میره و این پدر میاد اونجا و میخواد مادر رو بزنه که پسر با چاقوی آشپزخونه میاد و سر پدرش رو قطع میکنه و بعد تمام اندام بدن پدر رو قطع میکنه و مدت 3 روز داخل یخچال نگهداری میکنه و به قدری این پسر نسبت به پدرش حالا تنفر داشته به دلیل تجاوزی که شده بود، آلت تناسلی پدر رو داخل دهن پدرش میکنه و بعد از 3-4 روز خب این رو میبرن اطراف شهر و داخل گودالی چال میکنن، ولی بعد از یه مدت کوتاهی یک سگی این چالی رو میکنه که سر رو دست پدر اونجا بوده و از این طریق بوده که ماموران اداره آگاهی متوجه میشن که این شخص کی هست و در نهایت قاتل رو دستگیر میکنند و ایشون به همراه مادرشون در حال حاضر در زندان.
محمد مصطفی بود در نروژ.
احمد بشیری بود در تهران. آدم واقعا مو به تنش سیخ میشه محمد، یعنی امشب ببین تو چکشی چیزی باید نداری که نه.
البته ببین اگه من بخوام این کارم بکنم خودم تنهایی انجام نمیدم. این شخصیت هست که جدیدن توی قهوه تلخ هستش، خیلی هم شنوندهای ما حتما میشینن میبینن دیگه. شکوفه خب. اصلا به یه همچین تیپی
آره همچین شکوفه آره. جلادش
آره. آره. میدم که بیاد قلبش مثل قناری میمونه، هیکلش هم میمونه.
آره بشکنه این دست که آره. نمک نداره اصلا میگن
که نمک نداره.
خیلی خب بریم پس
من زایه میکنی
پیش یه روانش راست. ببینیم محمد چجوری قاتل شد، یعنی چجوریه که گرایش پیدا کرده.
بله
دوز داره که
بله این اینا رو در مورد من میگفت.
نه ببخشید منظورم که کلا آدمایی که دست به قتل میزنن چیه که باعث میشه این کار انجام بدن. خانم مهدیس کامکار مهمون بعدی برنامه اون هست
در تهران.
بله
خشونت و غریزه جنسی رو بهش میگیم غریزه اصلی، یعنی غریزه که بشر باش به دنیا میاد. فقط غریزه هستن که به شدت هم تحت تعلیم و تربیت قرار میگیرن دیگه، یعنی غرایز بقان میتونه بشر کنترلش بکنه، ولی بسته به شرایط هر انسانی میتونه این غریزه درش به شدت تحریک بشه و خارج از کنترلش بشه، یا یعنی اینکه حتی میتونه براش نقشه‌های دراز مدت داشته باشه.
خانم کامکار چه شرایطی باعث میشه از نظر روحی و روانی که یک نفر دست به قتل بزنه؟
بستگی داره که بگید که با قصد قبلی هست یا غیر قصد قبلی. به لحاظ روانکاوی روانشناسی در واقع ما نمیدونیم که چه مقطعی از زبان شده پیچیده است که یک انسانی به جایی از لحاظ خشونت میرسه که میخواد که به زندگی یک انسان دیگه پایان بده و در چه مرحله ممکنه فقط قصدش تنبیه و آزار و نمیدونم ترسوندن و اعاق باشه. استثناء قاعده است دیگه. در مورد قاعده که باز دو قسمت میشه، کسانی که بخوان بگیم با قصد و نیت قبلی میتونن این کارو بکنن، دست به قتل بزنن، باید افرادی باشن که تلقین پذیر باشن اگر که تحت تاثیر تعلیمات دیگران قرار میگیرن. حالا این تعلیمات میتونه هر جور فرقه با هر جور فرهنگ و کار فرهنگ و سیاسی اجتماعی مذهبی هر چیز دیگری باشه که بتونن با ایجاد یک باوری یا ایده یا ایمانی چنین کاری رو بکنن. اما در مورد کسانی که ممکنه از قبل طرح و برنامه و قصدی داشته باشن یا به صورت حالا حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای، در مورد کسانی که از قبل طرحی ندارن و ممکنه قضاوت و بسیتشون به هم بخوره و چیزی که به صورت عامیانه بهش میگن جنون آنی، این بشناس، یعنی هر کدوم از ابنای بشر، هر انسانی ممکنه بازم بسته به شرایطی میگن همه چیزو توجیه میکنه، ممکنه در یک شرایطی قرار بگیره که دست به خشونتی بزنه که البته نه اینکه قصدش حتما کشتن اون آدم باشه، ولی خشونتی که منجر به مرگ اون آدم باشه. این در مورد همه میتونه صدق بکنه.
خانم کامکار، یک سوالی هم که برای من پیش میاد در مورد قاتلای زنجیره‌ایه که اونها معمولا جزء کدوم دسته قرار میگیرن؟
ببینید اونها دو دسته هستن. یه سری آدمای حرفه‌ای هستن، جزء باندی هستن که خب برای این کارو پول میگیرن. خب بحثش جدا حالا. اگه یه منظوره چون قاتلای حرفه‌ای هستن که به گروهی یا بستگی نداره که اصلا
بیشتر منظورمون همین افرادی که به صورت قاتل زنجیره‌ای مثلا تو ایران مطرح میشن.
نه، قاتلای زنجیره‌ای همه جای دنیا هستن. یعنی نونشون از ایران در نمیارن و دلایلش صرفاً دلایل روانشناختیه. دلیلش آسیب شناختی روانی شدیدشونه و اینا به دلیل صدمات شدید روانیه که نقطه اوجش در کودکی دیگه. و یه قسمت دیگرش هم مربوط به کسانی که دچار روان پریشی هستن، مثلا دچار باورهای کاذب فرقه‌ای و مذهبی ممکنه بشن که مثلا نمیدونم با شیطان مبارزه میکنن، با بدی مبارزه میکنن و این بدی و شر براشون یه جور تفسیری داره، یه معنایی داره که سمبولش در یه سری افراده و اینا بعد این رو از بین ببرن، باش مبارزه کنن.
چه عوامل اجتماعی توی ایران میبینید که ممکنه که باعث قتل بشن؟ به خصوص ما یکی از دلایلی که باعث شد این برنامه رو درست کنیم این ماجرای میدان کاج بود که حتما شنیدید.
چیزی که در حال حاضر وجود داره مثل فرهنگ عجیب غریب ترافیک، یعنی هر روز میبینید که شنتر میشه، بیگذشتر میشن آدم ها نسبت به هم دیگه، بیرحمتر میشن. در فرهنگ ترافیک نمیبینید. ما یه فرهنگ کپ خدامنشی داریم در ایران که شاید به همین خاطر هم هستش که هممون به همه جا دیر میرسیم، یا با همه بیپولی یا با همه خط فقرایی که تعریف میشه، حالا مطلق اون دیو نمیدونم غیر نسبی که وجود داره، آدم ها به شکلی با هم دیگه کنار میان. خیلی چیزا منطقی نیست به دلیل همین فرهنگی که وجود داره و چون بارهای منطقی و ابزارهای منطقی هم جاشون نمیگیره، اون وقت خیلی عریان میشه چهره زشت واقعیتی که موجوده. چون بیشترین مسئله که یک سیستم رو، یک جامعه رو آزار میده، عدم امکان پیشبینی بی‌ثباتیه که نتونی پیشبینی کنی، برزخه که نتونی پیشبینی کنی که چه اتفاقی میفته، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی ها. و این آدم ها رو دچار یک استیضاحی میکنه، دچار یک ناامیدی میکنه، دچار یک فلج روانی جمعی میکنه. شاید همین اتفاقی در میدان کاج افتاد، آدم ها انگار که دچار یک فلج روانی جمعی بودن و این خیلی خطرناکه که آدم ها هیچ عکس العملی نشون نده در مقابل همچین اتفاق فجیعی که جلوی چشمشون اتفاق میفته. چون داستان اون آدمی که تهدید میکنه و میگه جلو نیان، این حالا اینه که به هر دلیل دچار یک همون جنون آنی که میگم هستش، حالا یا مواد مصرف کرده یا حتی ناشی از مواد هم نیست، عصبانیت شدیده. اما که چجوری دیگران جلو نمیرن که نمیشه همه آدم هم دچار تلقین پذیری شده باشن و همه مواد مصرف کرده باشن. این خواب زدگی جمعی دیگه، انگار کرخ شدن به لحاظ وجدانی.
خب نوبت میرسه به پیام های شما. اولین ایمیل دفعه پیشم مال همین مهسا خانم رو خوندیم که گفت آبرون رفت جلوی میمونا. خجالت نکشید، شما که برنامه رو تولید نمی کنید. آره، گفته این برنامه در مورد برهنه گرایی رو نودیز گذاشته بوده جلوی میمونا و داشتن همه غذا میخوردن و خلاصه میگه آبرون رفت.
ای بابا. دانیال از تهران که میگه داره زبان چینی میخونه، یه چند تا کلمه چینی هم بلغور کرد، ما که نمیفهمیم چی به ما میگه، ولی خلاصه از برنامه ژورنالیستا خوشش اومده بود. مامرز
آقا جواد شنونده نابینامون گفته برنامه هفته قبل اون خیلی جذاب بوده، میگه که در اعتراض به اینکه با قومیشی مساوی نمیگیرین میخواد برهنه بشه پلاکارد دست بگیره.
مریم از کاشمر گفته شما دوتا رو فقط باید کشت و پخت و خورد.
آره، یه برنامه در مورد کانیبالیسم هم باید درست کنیم، آدمخواری.
گفته چند دفعه التماس کنم خواهشام با بنیامینم مساوی کنید.
الناس خانم از شاهین شهر گفته که برنامه‌تون خیلی قشنگه، حیف که من از تکرارش هم جا میمونم، میگه یکم دیرتر پخشش کنیم، والا دست ما نیست نمیتونیم کنیم.
معصومه از بردسکن میگه میبوسه ما مجریای گلو، گفته که توی رتبه‌های ترانه‌های ماه رادیو فردا منصور رتبهش چند بود؟ به خدا باید معصومه اینو از بچه‌های بخش موسیقی بپرس.
music@radiofarda.com آدرس ایمیلشون است. اسفندیار از مشهد.
حمیدرضا از شهر جدید پرند گفته تشکر میکنه از اجرای واقعا خوب ما، یه برنامه‌ام خواسته که بشنوه، این برنامه رو باید اگه میخوای که دریافت کنی ایمیل تو به ما بدی.
محسن که البته گفته اسم مستعارش از شیپیشکش
به
گفته سلام کچل باباها،
عبدالله از بندر لنگه هم گلایه داشته، میگه که اسم بچه‌شو خب گفتیم امیر حسین.
آها.
گفته که همسرش این برنامه رو گوش میداده، از بدشانسی خب این برنامه یه به قول خودمون بی حیایی بوده، بعد همسرش مثل این که ناراحت شده.
والا چند نفر نه همه، بعضی این برنامه خیلی متفاوت بود، بعضیا خیلی خوششون اومد، بعضیا هم انتقاد کردن.
گفته لطفاً روشنش کنین که دیگه قهر نکنه بره خونه باباش.
آها بله، ما که تبلیغ این کارو نمی‌کنیم. آقای عبدالقادر شعیب از استان فراه، ببین چه ایمیل زیبایی زده، گفته سلام و احترامات تقدیم بلبلان هوای تازه.
به به.
بعدم در مورد شکیلا سوال کرده که کجاست و اینها.
شکیلا آمریکاست. آپولو اسری هم میخواد اعتراض کنه، گفته میخواد لخت بشه به دلیل کمبود وقت برنامه، اسری بیاد لخت برای
بکنم تا سر کوچه‌شون هم نتونه بیاد. آره. فاطمه خانم گفته برنامه هفته قبلتون نشون داد که چقدر بی‌تربیت هستین.
مصطفی و مرتضی از مینا هم گفتن برنامه درباره معتادا درست کنیم.
عبدال گفته که سلام به برای بچه های رادیو فردا، برنامه‌تون بسیار جالبه، ممنون.
احمد شنونده نابینامون گفته آقای محمد زرگامی چرا شیرنی برام نیاوردید از یزد؟ آقا من یزدی نیستم، این محمد رضاست.
آره.
اون با شیرنی از یزد میآورد.
آره منم که سالهاست یزد نرفتم.
بعدم گفته شما که میخواین تو کله هم بزنین بهتره یه کلاه ایمنی بپوشید که سرتون نشکنه.
نه اتفاقا مزهش به اینه که بشکنه. علی آقا گفته با سندی مصاحبه بگیرید. رویا خانم از آمل، ایشون از منتقدای برنامه هفته قبل، گفته که منو ناراحت کرد، نسبت به مسائل اخلاقی پایبند باشید.
ما پایبندیم کاملا. رضا حسینی از دلیجان عراق هم عید قدیر خم رو به همه ایرانی ها ببیش اینور آبیات تبریک گفته، گفته با سیاوش قمیشی مصاحبه کنید.
آقای حسین مظاهری مدیر عامل اولین مرکز گیریم از راه دور،
بله،
گفته که نیاز هست اطلاع رسانی کنیم در این زمینه.
سجاد از ایران هم تماس گرفته.
تورنج از سامان، ببین چه اسم باحالی، تورنج از سامان، گفته که سلام به غیر قابل پیش بینی ترین برنامه رادیو فردا، موضوع هفته گذشته ایده کدومتون بود؟ بعدم گفته
ما
که
ما هیچی رو بدون مشورت هم دیگه انجام نمیدیم.
بله، گفته که شانس آوردم صدای رادیو کم بود و یعنی حتما رادیو پرت میشد وسط حیات.
خب امیدوارم که رادیو تو سالم مونده.
ولی گفته جالب بود و توی سریال مختارنامه هم گفته یه زن تهدید کرده به اینکه من لخ میشم در اعتراض.
چه جالب.
آره. بعدم گفته دعا کنیم براش که کارشناسی ارشد قبول بشه.
خب حتما. عقیق از شیراز هم گفته برنامه‌تون درباره نودیستا خوب بود، حرفای قشنگ زدن، به ویژه اون آقا لختیه و اینا شفچنکو.
شعبان هم از روستای سفید خان تبریز گفته برنامه‌تون خیلی جالبه، در ضمن مجری زن هم بیارین توی برنامه‌تون.
آخرین تلفن هم از زیباست، گفته نمکدونا مشکلتون با بنیامین چیه، چرا باهاش مصاحبه نمی‌کنید؟ میگه مشکل
بهروز از گلستان هم گفته و همین برای هزارمین بار با بنیامین مصاحبه کنید. بنیامین
خیلی
طرفداره. آره
زیاد شد. داریوش هم گفته سلام، فقط می‌خواستم بگم که این اولین باره که به شما ایمیل می‌زنم، شرمنده خاموشی که روشن شده.
به به. مجد خانم در مورد یک زن عارف ایرانی به نام رابعه گفته که با تن اوریان اومده توی کوچه، گفتن که چشم مرد نامحرم میفته به، چرا این کارو کردی؟ گفته من در این دوران مرد نمیبینم تا مرا به پوشش نیازی باشد، و گفته که بر صورت ایرانی ها تو این زمین هم
پیشگام بودن.
آره.
یه نفرم یه آدرس ایمیل درست کرده به اسم پتومت، چیز خاصی نداره، عنوان ایمیلش هم هست الکی،
هستش در نکن. علی از بریتانیا گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، من همیشه دانلود میکنم گوش میدم با موبایل، گفته که توی آیتیون هم یک پادکست درست کنید بذارید. سعید گفته اکثر ایرانی ها حتی کارکنان رادیو فردا یا میگن ایران یا جمهوری اسلامی، من نمیدونم چرا محمد اینقدر اصرار داره بگه جمهوری اسلامی ایران، اسم کاملش خب هست جمهوری اسلامی ایران، حالا ما خلاصه
چون
میکنیم
چون اصلا جمهوری اسلامی هم تو پاکستان هست هم تو افغانستان، اگه نوع حکومت رو در نظر بگیریم اونا هم جمهوری اسلامی هم به هر حال.
آره دیگه.
آره یکی دیگه هم که یه ذره از مدلش گرفته زهراست، گفته بین 124,000 پیغمبر رفتین جرجیس رو انتخاب کردین، یه شعرم در مورد همین برنامه‌مون گفته،
همین موضوع
گفته. آره حیا کن اگر که مردی، که با بی حیایی پر از شرم و دردی.
مریم خانم از شیراز هم از منتقدای این کار هست، البته گفته اون 5 تا دختر اوکراینی کار خیلی اشتی انجام دادن و به عنوان یه دختر من خجالت کشیدم وقتی اون تصاویر رو دیدم، از منم خود تعریف کرده. خیلی خوب، خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس با ما هم هست 20420221124. و برای پایان، برای اینکه زیادم بی ربط نباشیم، محاکمه در خیابان رو بشنویم با کلام یغما گلرویی، موسیقی فرزین قراگوزلو و صدای رضا یزدان. خفی بعد
شاکی روزگار منم، تموم این شهر متهم، یه حادثه چند ساعته با من میاد قدم قدم،
زخما دهن وا میکنن وقتی دل از دشن پره دست منو بگیر که پام رو خون عشقم میسره بگو که از کدوم طرف میشه به آرامش رسید وقتی تو چشم هر کسی برق فریب و میشه دید راه زیافت رو به من دست یکی نشون میده وقتی که حتی گل سرخ این روزا بوی خون میده
با برنامه نگاه تازه بازپخش برنامه نگاه تازه به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. دوستان برای شرکت در برنامه ساعت ششم که ساعت شش جمعه امروز پخش خواهد شد و نیوشا باقراتی میزبان شما خواهد بود، برای شرکت در برنامه که میتونید به صورت زنده نظرتون رو بیان کنید با شماره تلفن 20420221122454 تماس بگیرید. به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و سردبیر حسین قویمی، ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.